باشی کام چیری با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، 37 دوره جشنواره فیلم فجر هم برگزار شد. این جشنواره فرصتی است تا اهالی سینما در یک گرد همایی فرهنگی و هنری به تماشای آثار منتخب یک ساله سینمای کشورمون بنشینند. اهمیت مسائل اقتصادی در هنر صنعت سینما باعث شد تا ما هم در این رویداد مهم فرهنگی حضور پیدا کنیم و از این فرصت مغتنم برای برگزاری سلسله نشست‌هایی با حضور مسئولان، فعالان و صاحب نظران عرصه سینما بهره ببریم و به بررسی مسائل روز اقتصاد سینما بپردازیم. در یکی از این نشست‌ها تأثیر صنعت سینما و رونق اقتصادی صنایع جانبی و وابسته به این هنر صنعت رو بررسی و ارزیابی کردیم. شما رو دعوت می‌کنم گفتگوی ما رو در خصوص این موضوع حائز اهمیت بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و ما رو همراهی میکنید در بررسی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد سینما. موضوع حائز اهمیت تأثیر هنر صنعت سینما بر رونق اقتصادی صنایع جانبی و وابسته. قبل از همراهی ما در نشستی که در محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر داشتیم، شما رو دعوت میکنم گفتگوی من و آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید در استودیوی جام جم. آقای ولیان، شب شما بخیر، سپاس از همراهیتون.
سلام، سپاس از شما و شنوندگان محترم برای شنیدن و همراهی برنامه امشب.
خب آقای ولیان، همونطور که اشاره کردم ما قراره در مجالی که امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم به بررسی رابطه بین هنر صنعت سینما و صنایع جانبی و وابسته به این هنر صنعت بپردازیم و تأثیر متقابلی که میتونن بر رونق اقتصادی هم داشته باشن. آقای ولیان، لطفاً قبل از هر چیز برای ما از اهمیت و ضرورت توجه به این موضوع حائز اهمیت بگید.
خدا، در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به صنایع وابسته و جانبی در هنر صنعت سینما، شاید اگر ما در دهه‌های بعد از جنگ جهانی، یعنی 40 تا مثلا 80 میلادی صحبت میکردیم، چندان به شرایط امروز برابری نمیکرد. یعنی در دهه های بعد از جنگ جهانی که سینما رونق بیشتری پیدا کرد، فضای فعالیت بهتری رو شاهد بود، عموما توجهات به بخش های محتوایی و بخش های فکری در حوزه سینما بوده. یعنی تلاش سینماگران برای این بوده که مفاهیمی رو در سطح فردی و اجتماعی و فضای جامعه منتقل بکنن و تأکیدشون بر این محور بوده. البته در اینجا صرف نظر بکنیم از بعض فعالیت های تجاری در حوزه سینما که لزوماً و با هدف گذاری قبلی برای کارهای تجاری صورت می گرفت. مثلا استفاده از یک نمانام یا یک برند خاص در فرایند تولید فیلم در جاهای مختلف. مثلا شما می دیدید یه نوشیدنی یا نوشابه خاصی مورد استفاده زیاد قرار می گیره، یا مکس دوربین در فضاهای فیلم ها روی بعضی از نشانها بیشتره، یا مثلا فرض بفهمید استفاده از نوعی از سیگار به دلیل حمایت ها و پشتیبانی هایی که صورت می گرفت در بعضی از فیلم ها بیشتر بود. غیر از این فضاهای تجاری که ازش بگذریم و میتونیم بگیم شاید به نوعی نقطه شروع توجه و تأثیر سینما بر صنایع دیگر بود که میتونست خیلی عینی و خیلی روشن و شفاف یک محصولی رو در پرده سینما در ضمن روایت داستان خودش در فیلمنامه بهش توجه بده، هدایت بکنه و ذهن مخاطب رو معطوف اون بکنه، اما در 30 سال اخیر خصوصا به شکل جدیتری به این مسئله توجه شده و علاوه بر اون توجهاتی که به مفاهیم ذاتی و درونی هنر سینما توجه جدی میشه یا نگاه جدی داره، به جنبه‌های دیگه هم توجه بیشتری شده. یعنی مشخص شده که سینما میتونه تأثیر بسیار بیشتری بر مجموعه یک صنعت یا خدمات بگذاره. یعنی صرفا این نیست که حالا فقط بر یک مخاطب تأثیر بگذاره برای یک محصول، اینجا یک مجموعه صنایع، یک مجموعه خدمات میتونه موضوع مد نظر سینماگران باشه. و برای همین شما میبینید که مثلا فرض بفهمید استفاده از کتاب و یا کتابخانه یا نماهایی از کتاب و کتابخانه چقدر رونق میگیره، به خاطر اینکه اهمیت پیدا میکنه بحث حوزه چاپ و نشر. یا فکر میکنیم مثلا میبینیم که فضای مد و لباس چقدر میتونه تأثیرگذار باشه. شما با یه سبکی از مد و لباس در بعضی از هنرپیشه ها و قهرمانان فیلم ها مواجه میشید که این مد و لباس چه در فضاهای رسمی چه در فضاهای فانتزی و غیر رسمی میاد و به عنوان یک مد و لباس بین المللی مورد استفاده قرار میگیره. یا مثلا فرض در حوزه گردشگری میتونه به عنوان یکی از اون موضوعات جدی مورد توجه قرار بگیره.
ممنونم آقای ولیان. برای بررسی دقیق تر این موضوع حائز اهمیت، گفتگوی شما رو میشنویم با آقای دکتر حسین شیخ الاسلامی، کارشناس سینما، در نشستی که داشتیم در استودیوی مستقر در محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر.
گرامیان شب بر شما خوش. ممنونم خانم صادقیان از فرصتی که به ما اختصاص دادید برای گفتگو در خصوص تأثیر صنعت سینما بر رونق اقتصادی صنایع جانبی و وابسته. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمان گرانقدری به جمع ما آمدند در نشستی که در محل برگزاری 37 جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. آقای دکتر حسین شیخ الاسلامی، عضو شورای کودک بنیاد سینمای فارابی و فعال کارآفرینی حوزه فرهنگ و هنر. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشبختیم که در این برنامه و در این فرصت در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب. ممنونم، منم خوشحالم در خدمتتونم.
سپاسگزارم. جناب عالی در حوزه کودک و نوجوان در فضای بنیاد سینمای فارابی فعالیت میکنید، اما موضوع گفتگوی ما اختصاصاً به صنایع جانبی و وابسته به صنعت سینما برمیگرده. به هر حال صنعت سینما یک صنعت مادر به نوعی محسوب میشه که میتواند از مجموعه صنایع دیگه برخوردار بشه و بهره‌مند بشه و به تبع بر صنایع دیگه هم تأثیر بذاره. یعنی یک رابطه متقابل بین صنعت سینما و سایر صنایع وجود داره، اما صنایع فرهنگی یا صنایع غیر فرهنگی.
درسته.
در این خصوص اول بفهمید که چه رابطه بین صنعت سینما و سایر صنایع وجود داره و اون صنایع رو یه فهرستی بفرمایید.
خواهش میکنم. سه تا سیکل یا چرخه وجود داره، یعنی در بحث صنایع فرهنگی ما سه چرخه مجزا از هم داریم. چرخه اول که قلب صنایع فرهنگی رو میسازه، صنایع محتوا محور هستن که در رأسشون به لحاظ ضریب نفوذ سینما قرار داره. اما مجموعه ای از صنایع به عنوان مرکز و قلب صنایع فرهنگی وجود دارن که عبارتند از صنعت سینما، صنایع نوین محتوا محور مثل وبسری ها، پادکست ها، صنعت نشر که خیلی صنعت مهمیه به لحاظ محتوایی، صنعت موسیقی و یکی دوتا صنعت خردتر دیگه. این حلقه اولیه است و کوچکترین حلقه اما مهمترین حلقه است که توش محتوای اصلی شکل میگیره. کاراکترها به دنیا میان، ارزش افزوده و امتیاز صنایع فرهنگی شکل میگیره. تو حلقه دوم که صنایع خدماتی هست، از این جهت هم حلقه دوم است که ارائهش ساده تره و منوط به تولید نیست. مجموعه ای از خدماتی قرار داره که اینا نسبت با اون حلقه اول دارن، اما در واقع خودشون به صورت مجزا میتونن تولید ثروت کنن. این خدمات از خدمات مشاوره شروع میشه تا خدمات ارزش افزوده، تا انواع و اقسام خدماتی که ذیل یک مجموعه فرهنگی یا پیوسته فرهنگی ارائه میشه. این میشه حلقه دوم که کمی گسترده تر هست. و حلقه سوم تولیده. تولید یا اصطلاحاً آنچه که تو فرهنگ ما باب شده به اسم مرچندایزینگ، وسیعی ترین حلقه رو میسازه تو حوزه صنایع فرهنگی که از اسباب بازی تا مبلمان رو در بر میگیره. یعنی هر آنچه که تولید میشود ولی محتوا محور نیست و از محصولات و خروجی های اون حلقه اول که خدمتون عرض کردم تغذیه میکنه، این حلقه سوم میسازه. حلقه سوم به لحاظ محتوا کاملا فقط دریافت کننده است، یعنی تولیدی تو خودش اتفاق نمیفته، اما بیشترین ثروت رو تولید میکنه. ما نمونه های زیادی داشتیم چه تو سینمای کودک چه تو سینمای بزرگسال در دنیا که با اون محتوای اولیه یا اون حلقه اول، حلقه سوم تونسته چندین برابر خود اون محصولات ثروت تولید کنه. الان ارزش برند استار وارز یا جنگ ستاره ای یا جنگ ستارگان چندین برابر فروش فیلم اول و حتی مجموعه فروششه. این به این خاطره که اون حلقه اول که کوچکتر است درست عمل کرده، منتقل شده به حلقه دوم، یعنی هویت سازی شده، لویالتی مارکتینگ روش انجام شده، و حلقه سوم چابک بوده اومده از این استفاده کرده در طول 30 سال. و همین باعث میشه که یه خلقی که 3 دهه پیش اتفاق افتاده، 4 دهه پیش اتفاق افتاده، هنوز منبع ثروت باشه هم برای خالقانش هم برای اهالی فرهنگ.
و فهرست بلندی در مورد این گروه از فیلم ها داریم که مجموعه های متعدد ساخته شده و این تداوم
چندین انقلاب وجود داره. اولیش استار وارز فکر میکنم، اما بعدش توی در واقع هر دهه یه اثری داشته که همین جوری تونسته یه موج ایجاد کنه.
بله.
اتفاقی که سر فایندینگ نمو افتاد، نمیدونم چقدر مطلعه این، فروش یک عروسکش
بله.
بیش از 80% فروش فیلم سود آورد برای کمپانی تهیه کنند. این موج دوم بود و اخیراً هم با گسترش ویودی ها در دنیا ما با پدیده هاوس آف کارد و گیم آف ترونز روبرویم که باز از همون حلقه اولن، اگرچه سینمایی نیستن، و الان مجموعه مرچندایزی که داره مثلا برای بازی تاج و تخت فروش میره به مراتب بیش از سودیست که نتفلیکس داره از اکران کار میبره.
بتمن، هری پاتر، فهرست بلند بالایی از فیلم ها رو میشه دیگه عنوان کرد. از نمونه های داخلی هم یک تو فیلم میشه به نظرم اشاره کرد و فهرست کرد. این نمونه ها گرچه ابعاد و اندازه های پیوست های فعالیت های غیر سینماییش خیلی وسیع نبوده، اما به هر حال تو این فعالیت ها هم تا حدودی کار کردن که از قضا اتفاقا بیشتر در گروه کودکان و جوانه که شما تو اون حوزه هم تسلط داری داشت.
ببینید موفق ترین مدل هامون فکر می کنم دو نمونه شهر موشا و فیلشاه باشه در سینما. در این حد که من خبر دارم یه پژوهشی انجام شد برای اولین بار توی ایران تحقیقات بازار قبل از اکران انجام شد. یه نمونه دیگه هم شهر موشا بود که شهر موشا خب به لحاظ تبلیغاتی قوی تر وارد شد اما کوتاه مدت تر بود.
بله.
این هر دو گام های اول بود. من بعید میدونم میتونه از این دوتا حتی به مرزهای آنچه که در جهان شاهدش هستیم رسیده باشن، اما برای شروع کننده اتفاقهای خوبی بودن. درستی. خصوصا مدلی که فیلشاه وارد شد، اگرچه در عدد کوچکتر از شهر موشا بود اما فکر اقتصادی درستری حاکم بود بر مجموعه فیلشاه و اتفاقی که افتاد. تو حوزه غیر سینما هم باز دو تا اثر بسیار مهم داریم. یکی اتفاقی که نزدیک به 7-8 سال پیش در مورد انیمیشن شکرستان افتاد.
بله.
و مجموعه فروشی که مرچندایز های مختلف این کار داشت. یه نمونه فعلی هم که الان به شدت توسط مردم داره ازش استقبال میشه و داره برنامه‌ریزی میشه، مجموعه دیرین دیرین هست، وبسری دیرین دیرین، که اون هم نمونه ویژه‌ای هست و مشغول کارن تا جایی که من اطلاع دارم. اون هم نمونه هایی که در واقع از صنایع دیگر شروع شده، از سینما شروع نشده، اما همه اینها به نفع سینماست.
درسته.
به خاطر اینکه اصل بازار رو گسترش میده و بازار بالقوه رو تبدیل به بازار بالفعل میکنه.
درسته. خیلی متشکرم که در این مقدمه اشاره‌ای داشتید به ویژگی‌ها و ارتباطاتی که می‌تواند سینما با حلقه‌های مختلف صنایع و خدمات وابسته داشته باشه. البته علاوه بر صنایع وابسته، شما اشاره هم به بخش خدمات و دایره سوم و حلقه سوم هم اشاره کردید که متأثر است از صنعت سینما.
بله.
بسیار سپاسگزارم. این که ما مثال‌های داخلی هم در ارتباط با وجود پیوستهارهای یا پیوستهای مناسبی برای فیلم‌های سینمایی داریم، خب اتفاق خوبیه و نشون میده ما هم این ضرورت رو درک کردیم و فعالان عرصه سینما هم به این نقطه رسیدن. اما اون چیزی که به عنوان پرسش در این بخش قابل ذکره، این که چه اختزاعات و چه ارکان و ضرورت‌های اولیه وجود داره برای اینکه یک فعال سینمایی ورود کنه به اون دایره نگاه صنایع وابسته به سینما، یعنی بداند که صنایع وابسته چه نقشی میتواند در فیلم خودش داشته باشن و چگونه باید اون ساختارها، اون چارچوبها و اون مجموعه های لازم رو برای رسیدن به اون فعالیت های جانبی مرتبط به سینما که درآمدش میتونه به مراتب چند برابر درآمد تولید فیلم و فروش فیلم باشه برسه.
ما نزدیک به یک سال در مجموعه فارابی مشغول این بحث هست.
بله.
اولویت اول تغییر نگاه فیلمسازان ما و از اون مهمتر تهیه کنندگان ما به کسب و کاری به اسم سینماست. متاسفانه سینما هنوز که هنوز از نظر خیلی از تهیه کننده های کسب و کار نیست، یک اثر است، یک پروژه است، در حالی که در تمام دنیا آثار سینمایی یه نگاه کسب و کاری برشون حاکمه. تا وقتی این نگاه وجود نداشته باشه، تا وقتی که فیلم ها بدون بیزینس پلن تولید شه، من متاسفم اینو بگم که فکر میکنم کشور ما از معدود کشورهای دنیا باشه که فیلمهای سینمایی رو بدون برنامه کسب و کار یا بیزنس پلن تصویب میکنن، چه تو کمپانی ها چه تو نهادهای دولت. این یعنی چی؟ یعنی هیچ نگاه اقتصادی رو این پروژه اصلا حاکم نیست،
یعنی نگاه صنعت سینما
اصلا وجود نداره و بنابراین خب شما هر چقدر هم تلاش کنی فایده نداره. یعنی وقتی چه تهیه کننده و چه نهاده هامی هیچ کدام از فیلمساز ذهنیت کسب و کاری نمیخوان، خب طبیعیه فیلمساز هم ضرورتی احساس نمیکنه تو تولیدش یا تو طراحی کارش به این فکر کنه حالا یه جوری طراحی کنم که مثلا مد بتونه از تو این در بیاد، یه جوری طراحی کنم که مبلمان خاص بتونه در بیاد. این اتفاقا نمیفته.
پس گام اول آشناسازی تهیه کنندگان نسبت به این مسئولیتی که در این جایگاه دارن و هم آشنایی با روندها و چرایی و چگونگی و گفتمانهایی که در این فضا میتونه شکل پیدا بکنه. گفتگو رو با شما آقای دکتر شیخ الاسلامی در خصوص تاثیر صنعت سینما بر رونق اقتصادی صنایع جانبی و وابسته در مجالی دیگر ادامه میدم. همچنان همراه ما باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ در 37مین جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
اسمش فرید نظریه، هم کلاسی من
و از رو عکس میزنش میکنم.
نمیدونم چه گرفتاری به جون ما افتاد.
رمز شب برادر
باید بفهمین اونا با چه مکانی این جوانا رو فریب میدن یا نه.
اگه میخوایم بزنیم امشب وقتشه.
زعفرانی هم بزنیم.
این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه یا خودکشی با سیانور.
سایه کجایی؟
هر کی از بیرون به ما نگاه میکرد فکر میکرد ما دوتا راهزنی افتادیم به جونه.
تو خیابون داد میزدم، از مردم میپرسیدم اینجا کجاست؟
این ماجرا احتمالا سر گونده شیر لحاف باشه. هنوز
در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر هستیم و در این بخش از برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ در خدمت جناب آقای دکتر حسین شیخ الاسلامی عضو شورای کودک و نوجوان بنیاد سینمای فارابی هستیم و گفتگومون رو در خصوص رابطه صنعت سینما و تأثیرش بر صنایع جانبی و وابسته دنبال میکنیم. در بخش اول گفتگو در خدمت ایشون به رابطه صنعت سینما و صنایع جانبی پرداختیم و همچنین ضرورت ها و زیرساخت هایی که برای تحقق و دستیابی بهتر به ارتباط بین صنعت سینما و صنایع جانبی مطرح شد. آقای دکتر شیخ الاسلامی، در این بخش از گفتگو از شما سوالم اینه، ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ بعضی از فیلم‌های ما همونطور که شما اشاره کردید در این خصوص ورود کردند و تجربه‌های خوبی رو هم داشتند. یکی اینکه چرا بقیه تهیه‌کننده‌ها به این سمت و سو کمتر رفتن در حالی که می‌شود این تجربه‌ها رو تسری و گسترش داد، و سوال دیگر این که ما الان در چه نقطه‌ای هستیم و چگونه می‌تونیم این فضاها رو توسعه بدیم؟
در مورد سوال اول، یه بخشش به خاطر عدم انتقال تجربه بوده و یه بخشش به خاطر شفاف نبودن بازار، یعنی خیلی مطلع نیستن تهیه کنندگان از بیلان اقتصادی فیلم‌های سینمایی. شما ببینید وقتی یه فیلمی تو دنیا تو بازار بین‌المللی اکران میشه، از روز یک داره به صورت کاملا شفاف کانتر میندازه که این فیلم چقدر درآورده. عمر هر فیلم هم بیش از 2 ساله، میدونید تو دنیا معمولا بیش از 2 سال یه فیلم عمر داره، یعنی در حال کسب درآمد. تا لحظه آخر در واقع کارنامه اقتصادی هر فیلم مشخص میشه، سهم درآمدش هم مشخص میشه، گراس اکرانش چقدر بوده، مرچندایزش چقدر بوده، لایسنس چقدر داده. معمولا هم کارهای کودک از فرایبورگ شروع میشه، یعنی از نمایشگاه قبل از اکران مرچندایزش لایسنساش واگذار میشه تا در واقع بعد که محصولات یکی یکی در میاد. در ایران یه همچیزی وجود نداره، یعنی شما همین الان در مورد همین دوتا فیلمی که مثال زدیم، شهر موشا یا فیلشاه، سندی نداری در اختیار تهیه کنندگان باشه بدونن چقدر هزینه شده، چقدر درآمد بوده، از این درآمد چند درصدش مال چی بوده.
پس اینجا اون موضوع شفاف سازی در صنعت سینما بسیار از اهمیت میشه.
یه علت دیگه هم وجود در واقع سرمایه دولتی است. سرمایه دولتی در همه جای دنیا سرمایه است که اولویتش بازگشت نیست، و وقتی اولویتش بازگشت نیست خیلی وقتا متاسفانه سود تهیه کننده از خود هزینه تولید و سرمایه ارائه شده تأمین میشه، یعنی آنچه که دریافتی وجود داره یه درصدش برداشته میشه، بقیهش خرج تولید میشه. اینا دلایلی بوده که باعث شده در واقع این تجربه انتقال پیدا نکنه. اما ما جایی که الان حضور داریم و هستیم، 3 اتفاق موازی داره رخ میده. 1، در سینمای کودک به صورت جدی این عزم وجود داره که دیگه کارها و آثار به صورت تک فیلم ارائه نشن، یعنی برای هر کاری یه گروه خلاقی تشکیل بشه، این گروه خلاق راجع به کار فکر کنه، ابعاد مختلف کار رو در بیاره و با یه برنامه کسب و کار کارا به سمت تولید برن. انشالله برای جشنواره 98 کودک در مرداد ماه ما شاهد خروجی‌های جدیدی از نوع متفاوتی خواهیم بود، کارهایی که پروژن و به شکل جامع ارائه خواهند شد. این اتفاق دومه. و اتفاق سوم کودک آنلاینه، باز تو حوزه کودک، که داره در واقع این صنایع مجاور رو دعوت میکنه و امیدواریم، برداشت ما اینه که بیش از 12 شاخه صنعتی و بیش از 170 برند رو بتونیم با این حوزه آشنا کنی، پاشون رو به حوزه محتوا باز کنی. این 2-3 تا به نظر میاد با توجه به فشار اقتصادی که در سال 98 ما تجربه میکنیم و کمینه شدن بودجه های دولتی، یه فرصت تاریخی برای سینمای ایران فراهم کنه
که حالا امیدواریم از بخش کودک شروع بشه و سینما شکل ارگانیکی به خودش بگیره، مکانیسم و متابولیسم بازار شکل طبیعی خودش رو پیدا کنه یا به طبیعی شدن نزدیک بشه. من خودم خیلی خوشبینم و امیدوارم این اتفاق بیفته. هممون باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
قطعا همینطوره و اتفاقا موضوع کودک و نوجوان به جهت فراوانی جمعیتی و به جهت تأثیرپذیری کودک و نوجوان از صنعتی مثل صنعت سینما داره و الگوسازی که در ذهن اینا شکل میگیره یکی از اون نقاط بسیار حائز اهمیت در دنیا هم اتفاقا این گروه از فیلم ها بیشتر تأثیر گذاشته و تونسته فضای خوب ایجاد کنه.
خواهش میکنم ما نباید توی این دام بیافتیم که این حوزه رو مخصوص کودک بدونیم. من یکی از حسرت‌های بزرگم دو فیلمیه که به نظر من این اتفاق نیفتاد براشون و خیلی حیف بود. یکی پارسال فیلم مغزهای کوچک زنگ زده بود که ارزش برند فوق‌العاده‌ای داشت، موسیقی کاملا قابلیت انتقال موسیقی داشت، قابلیت تجاری شدن در حوزه مد و لباس داشت، قابلیت تجاری شدن تو حوزه گیم داشت، اما هیچ اتفاقی براش نیفتاد. و یکی هم فیلم تختی امسال کار آقای ملکان در حوزه مد، هیچ جای دنیا به قطع میگم هیچ جای دنیا یه همچین فیلمی بدون پشتیبانی و اسپانسرینگ یه طراح مد اتفاق نمیفته و ما متاسفانه یه همچین اتفاقی ندیدیم. امیدوارم تا اکران یه برنامه ریزی برای این فیلم بکنن. میخوام بگم منحصر به کودک نوجوان اصلا ندونیم اما کودک نوجوان میتونه ورودی خوبی باشه،
بیشتر و آماده تری باشه و اقبال کودک و نوجوان در این خصوص بیشتره و اینها میتونه نقش پیشران رو داشته باشه. قطعا نقطه متوقف نبود بشیم در کودک و نوجوان و ما باید اونجا رو به عنوان یک نقطه شروع و یک نقطه تاثیرگذار ببینیم. توسعه داره همینطور در فیلم هایی مثل تنگه ابوغریب یا فیلم هایی مثل وقت شام. یعنی وقتی ما فیلم هایی داریم که قهرمان سازی میکنیم در اون فیلم ها به نظر میرسه که این ظرفیت ها رو بیشتر میکنیم. در خصوص گردشگری هم به نظر میرسه ما یه غفلت داریم چون یه صنعت بسیار مهم و تاثیرگذار در دنیا صنعت گردشگریه و هم میتواند در داخل کشور و هم در عرصه بین المللی این موضوع حائز اهمیت باشه. ما فیلم های آثار بسیار درخشانی رو از مرحوم استاد کیارستمی میبینیم که رویکرد گردشگری و نگاه به محیط اونجا بسیار بالاست و این میتونه خیلی تأثیر بذاره در فضای فیلم و در فضای داستان که داره شکل پیدا میکنه و اتفاق میفته. از طرف دیگه ما فیلم های استاد مجید مجیدی رو هم داریم که این اتفاق اونجا هم ایشون معمولا فیلم هاشون یه نگاهی به فضا و محیط هایی دارن که میتواند متفاوت از فیلم های آپارتمانی باشه که ما باهاش معمولا درگیریم و مشکل داریم و معمولا گرفتارش هستیم.
من یه توضیح بدم، صنعت گردشگری و نسبتش با سینما یکم متفاوت است. ببینید ما وقتی راجع به صنعت مد حرف میزنیم، ما وقتی راجع به اسباب بازی حرف میزنیم، راجع به گیم حرف میزنیم، داریم راجع به فرانچایز حرف میزنیم. یعنی وقتی یه نفر لایسنس مثلا شهر موش‌ها رو میخره، از هر فروش درصدی رو اختصاص میده به فیلم سینمایی.
بله.
تو حوزه گردشگری اینطور نیست. یعنی گردشگری جز صنایعی است که اسپانسر فیلم‌های سینمایی قرار میگیرن. منطقشون منطق فرانچایز نیست. منطقشون منطق اسپانسرینگه. و استفاده میکنه از ظرفیت. حالا مثالی که زدید، مثل آقای مجیدی و مرحوم کیارستمی که این روزا همه اسم و یادشون رو در خاطر دارن، این بزرگواران نگاه آرتیستیک به طبیعت داشتن. ما وقتی راجع به صنعت گردشگری صحبت میکنیم، صنعت گردشگری وقتی ورود میکنه به حمایت از سینما که مشخصاً یک سایت خاص گردشگری با هدف خاصی بخواد یه مضمونی رو منتقل کنه،
بله،
که یه اتفاقا میفته. حالا من هیچ وقت نفهمیدم مثلا سریال پایتخت های از شهرهای مختلف کشور ترکیه ساپورت میشد یا نه، اما کاری که اون سریال برای مسافرت به کشور ترکیه کرد مصداق بارز حمایت سینما از گردشگریه و اگر پولی گرفته باشه اون مجموعه مصداق بارز اسپانسرینگ.
البته نقش عمده ای از این صحنه و تصاویر در کشور خودمون و بله شمال ایران بود و خب با تکنیک های سینمایی در حقیقت به گونه ای تصویر سازی شد و طراحی شد که گویا
اون یه شکل دیگری است. صنایع گردشگری خودش هم محتوا محور است البته، یعنی جزء اون حلقه اولیه هست، اما روابطش خیلی فرق میکنه، روابط دیگری داره.
در صنعت مد و لباس چطور آیه دکتر شهرستانی؟
مد لباس بسیار جدیه. باز من جنگ ستاره‌ای رو مثال بزنم، یکی از بیشترین درآمدش اون مودی بود که هر 5 سال یه بار 6 سال یه بارم کالکشن جدید میده ازش و این کالکشن به شدت فروش داره. هری پاتر بخش عمده ای از درآمدش مال مد و لباس بود. در ایران هم میتونه این اتفاق بیفته. من
دقیقاً
گفتم همین تختی به نظر من میتونست دست کم یه کالکشن یه برند موفقی تو حوزه یالا فیلم تختی با این پروداکشن، چون کارو دیدم من و این کیفیت، چطور در واقع نتونسته، احتمالاً کسی دنبالش نرفته، یکی از برندها رو قانع کنه برای ارائه یک کالکشن و اون وقت تهیه کننده در فروش یه برند بزرگ سهیم خواهد بود. اون برندم به جای اینکه میلیاردها پول تبلیغات بده بیلبورد بگیره، از امکان تبلیغاتی اون فیلم استفاده خواهد کرد. این اتفاق متاسفانه نیفتاده، اما به